بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد ما انسان ها کمال طلبیم. کمال اگر درست معنا بشه یعنی همه چی میخوایم، هر چیزی که برامون لذت بخش باشه ازش صرف نظر نمی کنیم. از یک حدی از قدرت به یک حدی از قدرت بسنده نمی کنیم، به یک حدی از هر نعمتی اکتفا نمی کنیم. ما این گونه آفریده شده ایم. اگر بی نهایت طلب نبودیم، خدا پرست نمی توانستیم باشیم. اما چی میشه که این انسان همه چیز خواه بی نهایت طلب متوقف میشه؟ گفتیم در شبهای قبل دین یک راهنماست برای اینکه انسان به همه چیز برسد. اگرچه دین در نهایت به انسان آموزش میدهد همه چیز تو خداست و خدا به تو همه چیز خواهد داد و در همین دنیا هم میدهد و ما بقی آن را در آن دنیا میدهد، ولی بالاخره دین برنامه ایست برای رسیدن به همه چیزی که میخواهیم. هم همه چیز را به ما معرفی میکند، هم راه به دست آوردن آن را به ما نشان میدهد، هم ما را قدرتمند میکند برای رسیدن به آن. خب این انسان همه چیز طلب چگونه میشود که متوقف میشود؟ نه تنها متوقف میشود، امشب من یه جمله دیگه اضافه کنم به این مسئله، نه تنها باز میماند از رسیدن به همه چیز، بار میدهد به کسانی که به صورت غلط همه چیز طلبند، زورگویان قدرت طلبی که میخواهند انسانهای دیگر را چپاول بکنند، به آنها بار میدهد. نه تنها باز میماند بلکه بار میدهد. این خیلی بده و مورد نفرت کسانی که بار میدن به قدرت طلبهای زورگو، هم سطح جنایتکاران و قدرت طلبان و فرعونها در جهنم خواهند بود، به همان اندازه دو برابر عذاب میشن. این آدمای بدی نیستن، آدمای خیلی بدی هستن. اگر کسی متوقف بشود، همه چیز نخواهد، میشه نیرو و قدرت آن قدرت طلب زورگویی که بشر را به بردگی میکشد. لا اکراه فی الدین. تو نمیخوای دین داشته باشی؟ نداشته باش، اکراهی نیست. چرا به زورگویان عالم کمک میکنی؟ چرا جانت را در راه زورگویان عالم از دست میدهی؟ انقدر دوست دارم فیلمایی ساخته بشه از اون دورانی که انگلیس خبیث بندگان خدا این هندی ها رو به عنوان سرباز میفرستن جلو، این ور اون ور کشته میشدن، که این به چشم دیده بشه. هیچ کس نباید دلش برای اینا بسوزه. هنوزم این کار رو میکنن. ما یه حرف تعارفی با هم دیگه نمیذاریم آقا بیا همه چیز خواه بشیم و بعد شما بگی که حالا ما نمیخوایم همه چیز خواه بشیم، همون یه لقمه بخور نمیرمون بهمون برسه بسمونه. تو بالقوه الان سرباز بی جیره و مواجب قدرت‌های زالو صفت شدی. اینو چیکارش بکنم؟ رو تو حساب میکنه اون صهیونیست بیچشم و روح جنایتکار، رو تو حساب میکنه، دوست داره، عاشقته، تو سربازش میشی، تو انتخابات رأی به او میدی. انسان موجودیست همه چیز خواه، اگر همه چیز خواه نباشد چه میشود؟ سرباز بیجیر مواجب همه چیز خواهان زورگوی ظالم خواهد شد. حتی اگر به اونا خدمت نکنه در خدمت اوناست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک سخن یادگاری، من از همه کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امیر بیان است، که وصی رسول خداست، که او را میشناسید، اگر بخوام یه جمله برای کسی یادگاری بنویسم این جمله رو می‌نویسم: شاید من 40 سال انس دارم با کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قرارالحکم و نهج البلاغه رو به عنوان علاقه شخصیم تو دوران نوجوانی خوندم و با رفقا بحث کردم. 40 سال مطالعه یه طلبه، اگه ازش بپرسی که یه جمله یادگاری برام بنویس از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این جمله رو می‌نویسم. فرماید امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. من لم یکن معنا کان علینا. یه گوشه ای از وجودتون اینو بنویسید، یه گوشه ای از دفترتون بنویسید. آی اونایی که در طول تاریخ گفتی علی از سر ما خیلی زیاده، حالا ما نمیخوایم انقدر علی وار بشویم، کان علینا، اینا در نهایت کارشون به دشمنی با ما خواهد کشید. اگر به دشمن ما هم یاری نکنن، سکوت بکنن برن یه گوشه‌ای، موجب قتل ما هستن. یعنی با این سکوتشون کمک کردن به اون طرف. یادداشت کردید این جمله رو؟ من لم یکن معنا کان علینا. خیلی ساده است، شبیه کلمات فارسیه. انسان همه چیز خواه است، وای بر او اگر دست از همه چیز خواهی بردارد. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ برده همه چیز خواهای عالم خواهد شد، توسط اونها اداره خواهد شد. اگر انسان همه چیز خواهی خود را به کنار بگذارد، سقوط می کند. راه پیشگیری از این سقوط چیه؟ ای کاش می شد درس اخلاقی داد و تو اون درس اخلاق از سیاست سخن نگفت. ای کاش می شد. چقدر جالب بود، چقدر جلسه باحالی می شد. آدم بگه بچه خوبی باش، بدی نکن. کاش میشد یه جلسه آدم اینجوری حرف بزنه و حرف کامل باشه. اصلا شدنی نیست. مثل اینکه بگی لا اله الا اللهشو نگی. کمترین درس اخلاق اینه: بچه خوبی باش و الا نوکر درنده های عالم خواهی شد. بچه خوبی باش، سرباز بیجیره و مواجب تواقیت و صهیونیست های آدم کش و کودک کش نشو. یه جمله کامله. کاش میشد یه درس اخلاقی داشتیم درست توش سیاست نباشه. نمیشه، نیست، تو قرآنش نیست. فرمود پیامبران همه این برای این سخن آمدن: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خدا را عبادت کنید و طاغوت را اجتناب کنید. این چسبونده به هم. جوونا یادتون باشه، اگه دیدید تو تلویزیون یا تو مسجدی یا هر جایی یه درس اخلاقی هست، ان اعبد الله میگه و اجتنب الطاغوت نمیگه، بچه خوبی باش میگه برده تواقیت نباش نمیگه ببندید پیچشو، منحرفتون میکنه، کم کم ذهنتون رو فاسد میکنه، ببندش. آیه قرآن هم اگه داره میخونه ببندش، حدیث هم داره میخونه ببندش، چون داره نصفشو میخونه، همشو نمیخونه. کم کم اصلا منفی رود میگذره. بچه خوبی باش، بدی نکن به دیگران، حرف دیگری بهش چسبیده و الا برده بدها و بدترینهای عالم خواهی شد. برای اینکه برده اونها نشی که دیگران را به قتل برسانی و در راه آنها به قتل برسی، الکی خونت هدر برود، بچه خوبی باش. این کلام رو طولانی نکنم. داشتیم میگفتیم انسان همه چیز خواه است. چه میشود که متوقف میشود و تا متوقف میشود برده همه چیز خواهای زورگو خواهد شد. انسان همه چیز خواه است. لحظه توقف او چه لحظه است رفقا؟ لحظه است که به دلیل همه چیز خواهی آنچه دارد را میخواهد محافظ کارانه نگه بدارد. آغاز سقوط انسان اینه. میگه من همه چی میخوام، فعلا اینا رو داشته باشم تا بقیهش. این آغاز سقوط انسانه. حضرت آدم همینجوری ساقط شد، یعنی هبوط کرد. حالا کلمه سقوط رو نگیم، هبوط کرد، محترمانه تر بگیم. ولی خب همینه دیگه، همون سقوط دیگه. و ما هنوز داریم چوبشو میخوریم. شیطان بهش گفت اینی که داری خوبه دیگه، خیلی عالیه، میخوای نگهداری؟ گفت آره. بیچاره شد. میدونی چند سال گریه کرد حضرت آدم تا توبهش قبول شد؟ همون همه چیز خواهی که خیلی خوبه، همون همه چیز خواهی که جواب درستش خداست، همون همه چیز خواهی که جواب درستش بی نهایت طلبیه، همون همه چیز خواهی که انبیاء الهی اومدن راهشو بهت نشون بدن، همون همه چیز خواهی میتونه بیچارت کنه. وقتی که اینایی که داری بخوای نگه داری، امساک کنی، ندی اینا رو، همین بیچارت میکنه. من چجوری اینا را دست ندم؟ نابود شدی. از نظر روانی حساب کنی یه چیزی داری، نابود شدی. از نظر روانی حساب کنی یه چیزی داری، اسمشو میذارن عجب. میفرماید گناهکار بودی بهتر بود. آقا چی رو آدم میخواد نگه داره نابود میشه؟ هر چی رو، هر چی رو، هر چی. پول بهت میدن، نگهداری، زکات ندی، انفاق نکنی، صدقه ندی، نابود شدی. آبرو بهت دادن، خرج نکنی، نابود شدی. میفرماید کسی که آبرو داره از آبروی خودش خرج نکنه، نده، در راه یکی از مؤمنینی که آبرو میخواد، آبرو تو باید گرو بذاری اونو نجاتش بدی. ندی اهل بهشتم باشی، نسیم دوزخ به صورتت میخوره روز قیامت و کباب میشی، غیر از ذلتی که خدا در دنیا به او میده. چه آبرودارانی که از آبروی خودشون خرج نمی کنن. سخن ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آغاز ماجرای کربلا، ماجرا که حماسه کربلا این بود، می فرمود آبرو داران مدینه، چرا از آبروی خودتون خرج نمی کنید؟ تا اینجا رو دیشب گفته بودیم، پای تواقیت رو وسط نکشیده بودیم که امشب وسط کشیدیم، حرفمون ناقص نشه. چی میشه؟ انسان ساقط میشه، ممسک میشه، نمیخواد بده. عزیز دلم، نگران از دست دادن دارایی هات بشی، فاتحه خونده است. حالا در این باره صحبت خواهیم کرد. بنده چند روز دارم فکر میکنم برای بحث های فردا شب و پس فردا شب که اگه برسیم یا همین فردا شب یه شبه جمعش بکنم، میگم که من اینو چجوری بگم. پیشنهاد میکنم دوستان فردا شب بحث و تشریف نیارن. من خودم هم میتونستم نمیومدم، بعد پس فردا شب میومدم، میگفتم یکی دیگه این تیکه رو بگه. داستان عجیبیست. یک خطری رو احساس میکنم، با شما میخوام در میون بگذارم. من که خودم از پس اون خطر بر نمیام، نمیدونم شما این کار هستید یا نه. من البته میدونم شما خیلیاتون آماده جان دادن در راه خدا هستید، اما اون خطر خیلی بالاتر از این حرف هاست. حالا اونو در موردش صحبت میکنیم انشالله. ولی امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی داری زکات داره، باید یه چیزشو بدی، پرداخت باید بکنی. آدم نمیتونه، سختشه، آغاز سقوط انسان اینه. راه پیشگیریش چیه؟ حالا انشالله میرسیم. فعلا داریم میگیم آغاز سقوط انسان و نابودی یک جامعه چیه. رسول خدا فرمود نابودی یک جامعه با ندادن زکاته. سقوط یک انسان با انواع و اقسام امساکه. یه نوع از این امساک حضرت آدم رو هبوط داد. میخوای اینایی که داری از دست ندی؟ گول شیطان رو خورد. آخه اونجا آدم گول شیطان رو میخوره؟ آخه خدا که فرموده بود اینه که میبینی این دشمن توه. مثل ما نبود که حضرت آدم، هم وضعش خوب بود، هم شفاف همه چی رو بهش گفته بودن از دشمنی شیطان، هم علم الاسما همه چی بهش یاد داده بودن فداش بشم. چی زمینش زد؟ من و تو که جوجه ایم. میخوای اینا رو نگهداری؟ نگران داراییات میشی از بین رفتی؟ فکر میکنی یه چیزی داری از بین رفتی؟ مغرور بشی به داراییات از بین رفتی؟ حفظشون بخوای بکنی از بین رفتی؟ پس چی کار بکنم؟ باید آماده باشی همشو در راه خدا بدی. باید آماده باشی چی بگی؟ بگی من خدا دارم، اون هر موقع دلش بخواد هر چی بخواد بهم میده، من دیگه نگران از دست دادن چیزی نیستم. اگر حضرت آدم اینو فرموده بود به ابلیس، تو میخوای یه کاری بکنی من اینا برام بمونه؟ خدا دارم، خدا اینا رو داده، او هست. زده بود تو دهن شیطان. گفتن این کلمه سخته، دورت بگردم. گفتن این کلمه سخته، ساده است بگه. تا آدم نداشته باشه این حرفا میتونه خوب بزنه. دارا شد، این پرداخته سخته. فردا شب انشاءالله من در مورد این پرداخته میخوام یه صحبتی بکنم که در دین چه جایگاهی داره. همون شبیه که میگم سخته، بحث سخته. میتونیم در مورد این پرداخته صحبت بکنیم، ولی یه خبری رو من شنیدم، یا تحلیلیه، میخوام با شما در میون بگذارم. نمیدونم چرا انقدر دارم میترسونم شما رو. والله ترسم داره دیگه. من دارم خدمت شما عرض میکنم این اون امتحانایی که حضرت آدم علیه نبی نوالی و علیه السلام تو بهش از پسش بر نیومد. ما تو این دوزخ دنیا چیکار میخوام بکنیم؟ جلسه ما جلسه جووناست. من اینجوری که دارم میبینم ماشالله جوونا هم ماشالله قلدرن، انرژی دارن، هنوز سرد و گرم دنیا رو نچشیدن. هرچی بهشون میگی میگه حله حله، درستش میکنیم. عزیز من اگه حله که چرا امیرالمومنین اونجوری زد چه میزد؟ چرا حضرت زهرا سلام علیها ها موقع نماز رنگ از رخسارش میپرید؟ پا اون چیه که دارن اینا ازش میترسن؟ حله، همه چی حله. نه ما اهل بیت رو دوست داریم. حل عزیز من، عزیز من، اون محبت رو از دل در میاره بیرون. حالیته؟ گاهی محبت رو نمیتونه از دل در بیاره، محبت هست شمشیر بهت میده میگه برو بکش امام تو. اون خصلت امساک. گفت حسین قلوبهم معک سیوفهم علیک. ما دیگه اول انقلاب نیست که تا یک کسی بگه من محبت اهل بیتو دارم ذوق زده بشیم. اومد در خونه امام صادق علیه السلام، آقا ما خدمت شما برسیم. از پشت در آقا فرمود شما. گفت آقا از دوستان شما هستیم دیگه، نگو از شیعیان. که آقا بفرماد که آقا تو که شیعه نیستی، شیعه مقامش بالاتره. گفت ما از دوستان شما هستیم. آقا فرمود کدوم دست از دوستان؟ آقا مگه چند تا دسته از دوستان، چند جور دارید؟ فرمود چند جور داریم. در بازه، در خانی ابا عبدالله حسین، برید ازشون بگیرید. من شما را امشب اینجا بترسونم و فردا شب بیشتر بترسونم، هیچ اشکال نداره. برید از امام حسین بگیرید. امام حسین تو رو بناس ناز و نوازش بکنه. بذار من تو این تعزیه نقش شم رو بازی کنم. بفرماییم سوالی که دیشب مطرح شد اون سوال رو امشب جواب بدم، بعد فردا شب انشاءالله در مورد این صحبت بکنیم. این پرداخت تو دین چه جایگاهی داره و یه تحلیلی رو هم به عنوان یه خطر خدمت شما عرض کنم. خدا انشاءالله بنده گوینده رو بیشتر از همه شماها کمک کنه. فردا شب متوجه میشید که انشاءالله اگه خدا عمری داد من چرا اینقدر دارم حول و ولا دارم برای فردا شب. انسان چی میشه همه چیز خواه ساقط میشه؟ وقتی که یک کمی از این چیزها رو بهش دادن یا غرور پیدا میکنه، یا زکاتشو نمیده، امساک میکنه، یا نگرانش میشه. مثلا میفهمم زکات العلم نشروح، یه چیزی یاد گرفتی زود به دیگران بگو. من اینو نگر دارم برای خودم. کم کم احمق میشه آدم، کم کم بی سواد میشه آدم. هر چی پیدا میکنی زود یه چیزی ازت میگیرم. خب برنامه دین برای این گرفتنها چیه؟ برنامه خدا برای این گرفتنها چیه؟ دیشب هم که عرض کردم خدمتتون، اصلا شما میخواد دین نداشته باش، باشه بی خیال، ولی خدا همه اینایی که داری ازت میگیره با مرگ همش و آخریاش و دیگه ته دیگم تمیز میکنه و خالی میکنه. خدا یه مدتی تند و تند تو جوونی خیلی سیزا به آدم میده، مثلا یه 20 سالی شروع میکنه جسمیات و جسمانیات و فلان و بیزار، هی یکی یکی به آدم میده، بعد شروع میکنه اینا رو طی 50-60 سال یکی یکی گرفتن. خدایا تو میخواستی یه قسمتی به ما یه چیزایی بدی، یه قسمتی هم یه چیزایی بگیری. اون زمانی که یه چیزایی دادی خیلی مدتش طولانی نبود، کوتاه بود. بعد اون زمانی که یکی یکی اینا رو داشت میگرفتی جونمون در اومد، اون خیلی بیشتر بود. دو سوم عمر ما رو هی گرفتی ازمون، یک سوم عمرمون هی بهمون دادی که اصلا بچه هم بودیم نفهمیدیم چی شد اصلا. بیشتر قرارت مثل این که دادن یه چیزایی به ما نبود، گرفتنه بود. ما داشتی یه کاری مثل امتحان. چی بود این قصهش؟ خدا میگیره سر جای خودش. دین تازه یه برنامه این داره که تو خودت باید پرداخت بکنی و الا بد جوری ازت میگیره. بحث فردا شب بمونه چرا اینجوریه. آقا چرا اینجوریه؟ چرا باید اصلا خدا چیزی رو از من بگیره؟ مگه منو همه چیز خواه نیافریده؟ خب بده بریم دیگه، بقیهش هم بده. بعد شما که میدونی آ خدا اینا رو که به من دادی، خب من علاقه پیدا میکنم بهش، نمیتونم ازش دل بکنم.
چرا موقع ازم بگیری؟ یا با دستورات دینیت، با تکلیف یا با تقدیر؟ اصلا این گرفتن ماجراش چیه؟ چرا حال ما رو میگیری؟
امشب بنا بود این سوال رو جواب بدیم. مقدمه طولانی شد. چرا خدا اینا رو میگیره؟ برای اینکه خدا یه ویژگی به انسان داده. در قرآن میفرمایند من تو رو به خاطر این ویژگی آفریدم. نظرت چیه؟ من الان همه تون میپرسم.
آی همه ای که همه همدیگر رو میشناسیم، پرداخت پس دادن چیزایی که خدا بهمون داده سخته برامون، نگرانش میشیم که مبادا از دست بدیم، تازه میخوایم چپاول کنیم دیگران رو. دقت بکنید، چرا خدا این طرح رو ریخته که اینا رو بگیره ازمون؟ یکی یکی فلسفه‌ش چیه؟ آیا همه دوستانی که میدونید برامون سخت پرداخت، میخوام از خود شما بپرسم، ببینید آیا راضی میشید به فلسفه این پرداخت یا نه؟ هر کی گفت من قبول ندارم، من همه حرفامو پس میگیرم. من بعید میدونم یه انسان حاضر بشه بگه من فلسفه این گرفتنهای خدا رو قبول ندارم. گرفتن رو قبول نداریم، خوشمون نمیاد، ولی فلسفهشو بذار بهت بگم، علتشو بذار بهت بگم. شاید تو اصلا عاشق این علت باشی، بگی که خب باشه، پس بذار باشه دیگه، چاره ای نیست. خدا میفرماید من میدونی تو رو برای چی آفریدم. تو موجودی شدی به نام انسان، نه فرشته نه حیوان. تو تنها موجودی هستی که قدرت انتخاب داری. کدوم آیه قرآن گفته که من تو رو برای انتخاب کردن آفریدم؟ دوستان اهل فضل، اهل مطالعه، تو قرآن ننوشته که من تو رو برای انتخاب آفریدم. انتخاب مهمترین ویژگی توه. تو قرآن نوشته من تو رو برای امتحان آفریدم، یعنی این که میخوام ببینم چه انتخاب میکنی. ای موجود انتخابگر، بدت میاد من تو رو انتخابگر آفریدم؟ دوست داشتی ببعی باشی؟ بدت میاد که با انتخاب ارزش پیدا کنی؟ اصلا ارزش پیدا نکنیم، دوستان داشتی انتخاب بکنی؟ دیدی آزادی چه شعار محوری و جهانی شده؟ ای موجود انتخابگر، لازمه انتخاب چیه؟ شما بفرمایید. لازمه انتخاب گرفتن نعمت از منه، لازمه انتخاب پرداخته، لازمه انتخاب رنج و بلاست. شما بفرمایید، شما خودتون بفرمایید. لازمه انتخاب چیه؟ من میخوام بگم که شما انتخاب کن. یه قلوه سنگ بذارم اون طرف، یه چلو کباب بذارم این طرف، بگم انتخاب کن پسرم، هر کدام را میخواهی میل کن. این که انتخاب نیست. انتخاب وقتی صورت میگیره که دو تا چیزی دوست داشتنی در مقابل انسان بگذارن، بگم کدوم انتخاب میکنی. حالا اگه بهتره رو انتخاب کردی، ارزشمندتر میشی. اگه بهتره رو انتخاب نکردی، انتخاب کی صورت میگیره؟ موجود انتخابگر که آزادت بگذارند خودت انتخاب کنی. کدوم انسانی حاضر حیوان بشه فقط به خاطر اینکه بخوره؟ شکمهاش هم میگن ما خودمون غذا رو انتخاب کنیم. بعد من زهر حلاحل بریزم توی ظرفی، یه غذا هم بریزم توی ظرفی، دیگه انتخاب معنا نداره. میگه خب احمق که نیستم که، معلومه که منم غذا میخورم دیگه. انتخاب که اینجا معنا نداره که. انتخاب وقتیه که من و شما رو بیچاره میکنه خدا سر دو تا دوست داشتنی. هر کدوم رو انتخاب بکنی، اونه که شو باید بذاری کنار. آغاز رنج در حیات بشر. امشب خیلی بحثمون فلسفی میشه، ولی من خیلی متاسفم فلسفه رنج آموزش داده نمیشه در مدارسمون. بذارید درد دل نکنم دیگه از دست این آموزش و پرورش، که نمیدونم معارف دینیش رو کیا تنظیم میکنن، بر چه اساسی، بر اساس چه اصولی، هی میخوام میگن آقا تو معتقد باش خدا هست، بابا ولمون کن تو رو خدا. هم ابلیس معتقد بود خدا هست، هم حضرت آدم. کشتی ما رو. مگه با اعتقاد این که خدا هست همه چی حل میشه؟ درد که اونجا نیست. تو دانشگاه میریم میگه آقا سر کلاس میگه آقا دوباره تو رو خدا میخوای معارف اسلامی خدا رو برامون اثبات کنی. 10 مرتبه تو مدرسه برامون اثبات کردن. میگم نه بابا ما نمیخوام اونا رو بگیم.
فلسفه رنج چیه دوستان من؟ رنج یعنی یه چیزی که دوست داری نداری. رنج یعنی یه چیزی که دوست داری داری ازت میگیرن. رنج یعنی یه چیزی که دوست داری میخوای بهش برسی 4 تا مانع سر راهت میگذارن. مجبوری از چند تا دوست داشتنی دیگه خودت بگذری تا به اون دوست داشتنی برسی. اینا خستت میکنه. رنج یعنی یه چیزی رو دوست داری یکی اومده دعوا میکنه میخواد ازت بگیره. رنج یعنی یه چیزی رو دوست داری باید دعوا کنی تا بگیری. رنج اینه دیگه. رنج چیه؟ چرا رنج پیش میاد؟ برای اینکه تو انسان مختار هستی، انتخابگر. انتخابگر یعنی رنج، یعنی زندگی پر رنجی داره. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه فرمود الی المولود المعمل ما لا یدرک، به نوجوانی نامه می نویسم که به آرزوهایش نخواهد رسید. آقا به همین صراحت؟ بله، اول نامه 31، اولین جزوه آموزشی در صدر اسلام توسط امیرالمومنین نوشته شده، آن هم خطاب به جوانان. اولین جملهش میفرماید از پدر پیری که از دنیا خورده، دنیا یعنی زدتش، من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، به پسری که به آرزوهاش نمیرسه، سیبل بلاهاست، بلاهات شروع میشه. من به همه نوجوانهای جلسه میگم سخن امیرالمؤمنین رو، میزند دنیا، میگیره ازت، همونطور که از گذشتگان گرفت، همه چی بهت نخواهد داد. آقا پس اثر خود آدم چیه؟ اثر شما انتخاب خوبه. انتخاب خوب، انتخاب بد، هر کدوم انتخاب بکنی، در هر انتخابی یه دونه از علاقات رو زیر پا میگذاری. ببخشید من میگم که این چوب را انتخاب نکنید برای خوردن. کدوم احمقی همچه حرفی میزنه؟ کی چوب میخواد بخوره؟ بستنی رو باید بگی نخوره دیگه. انتخاب که اینجا معنا نداره. شما کی رو پیدا میکنی علاقه داشته باشه این چوبه رو گاز بزنه؟ تا بستنی میخوای بخوری همون پوله باید بگذاری. پول داشته باشی آقا من پول دارم 3 برابر بستنی میخورم، از سلامتیت باید بگذری. آقا یه چیزی میخورم که دوای اون درد باشه، از عقلت باید بگذری، چون آدم پرخور احمق میشه، بعد رنجشو میکشی. انتخاب یعنی رنج. انتخاب یعنی رنج. انتخاب یعنی رنج. انتخاب یعنی رنج. ای موجود انتخابگر، ای عاشق انسانیت خودت که حاضر نیستی حیوان بشی. در یه آیه ای از قرآن آمده که ابلیس 2 تا حرف زد به حضرت آدم، گفت میخوای اینایی که داری برات بمونه یا فرشته بشی؟ بعضی ها میگن که منظورش فرشته نبود، منظورش پادشاه بود، ولی بعضی ها میگن نه، این منظورش فرشته بشی. به حضرت آدم گفت میخوای فرشته بشی؟ گول نخورید، فرشته مقامش پایین تر از انسانه. انتخاب یعنی چی؟ ما می‌خواستیم یه مهد کودک را بندازیم، همه این بحث‌های تربیتی رو تو بازی‌های مهد کودک طراحی بکنیم و تو دبستان دیگه از دبیرستان به بعد آموزش دین نیاز نداره. دانشگاه که هیچ، اصلا و ابدا. دانشگاه جای درس معارفه؟ پس چی کار میکردی تو دبستان؟ که خب پول نداشتیم مدرسه را بندازیم، چی ها کنیم؟ این حرف ها که نباید باید منبر زد برای این هم آدم های محترم. بازی طراحی کردیم، آقا 2 تا کیک خوشمزه، 2 تا رنگ،
بچه گرسنش که شد بذار جلوش، بگو یکیشو باید بخوری. بچه میخواد جفتشو برداری، نمیشه، یکیشو باید بخوری. بعد اون یکیشو که خورد اون یکیو برمیداری با یکی کیک دیگه میذاری جلو بغل دستیش. این میبینه اه اون کیکی که انتخاب نکرد اون یکی برداشت. بله دیگه. و تو اونم همینطور خیلی با شیرینی بچه رو زجر میدی. بخور دیگه، شیرینی بهت دادم. میخوام بابا عقل تو در انتخاب زیاد کن. تمرین انتخاب دنیا تا آخرش همینه، بین این شیرینی ها یکیشو باید انتخاب کنی، تا آخر همینه، تا آخر همینه. چرا رنج هست؟ به دلیل اینکه انتخاب هست. خب دقت کنید، ما هر موقع انتخاب میکنیم یک رنج میکشیم و یک خوشی. اگه درست انتخاب کنیم، اگه غلط انتخاب کنیم که پوچ در بیاد، این گل یا پوچی که آوردن جلومون، شانسیمون خراب در بیاد که هیچ، اونم ضرر کردیم. این به جای خودش محفوظ. آقا بعضی از زجرها هست که ما انتخاب نکردیم. حالا من یه بار اشتباه کردم یا درست رفتار کردم، از یه خوشی گذشتم رفتم سراغ یه خوشی دیگه، از اون خوشی که گذشتم رنج کشیدم. خب همه رنجا که اینجوری نیست تو زندگی ما، بلا از آسمون میاد، اصلا تقصیر ما نیست. ما یه گروهی از فامیلامون تو ماشین نشسته بودن، تریلی اومد توی جاده، یعنی تو سمت اینا، رفت رو ماشین، کل فامیل جز یه پسر بچه همه مرحوم شدن. بنده خدا گناهی نداشت، راهی هم نداشت در بره. این چی؟ اینجور بلاها چی؟ اینجور بلاها رو میدونی خدا برای چی تو زندگی ایجاد کرده؟ دقت کنن دوستان، برای اینکه تو بدونی اگه انتخاب خوب میکنی زجر داره، بدون انتخاب خوبم نکنی بازم طبیعت و تقدیر الهی به تو زجر خواهد داد. نترس از زجر، نترس از رنج. اگر رنج ما فقط ناشی از انتخاب خوب ما بود، هرگز حاضر نمی شدیم انتخاب خوب بکنیم. می فرماید من خودم هم تو رو رنج می دم. حالا چی؟ بعد انتخاب خوب نکنی بیشتر رنج میدم. چی کار کنه خدا؟ میگه من چی کار کنم اینو؟ این از رنج خیلی فراریه. بذار چهار تا رنج دیگه هم میگم. ببین آقا، ببین تو هیچ کاری هم نکنی رنج هست تو این دنیا. من دوست داشتنیاتو میگیرم. به نفع خودت، خودت از دوست داشتنیات بگذری، به نفع دوست داشتنیهای برترت. رنج داره. همه چیزو تو این دنیا نمیشه با هم داشت، چون باید انتخاب کنین. خب باشه، من انتخاب میکنم یه رنجی برای من هست، خدا میفرمایه منم یه سری رنج بهت میدم تا بدونی این دنیا محل رنج، زیاد از رنج فرار نکنی. امشب داریم در مورد فلسفه رنج صحبت میکنیم. اینا تازه قسمت های خیلی خوبه بحثه. دیشب دیدید اون روایت رو دیگه خدمت شما قرائت کردم، فرمود هر نعمتی رو خدا بهت بده یکی دیگر رو میگیره، میخواد بچه ننه کسی بار نیاد. دنیا اینه، دنیا چون محل انتخاب، انتخاب یعنی رنج، خودش هم یه سری رنج های ملسی تو زندگی هر کسی میگذاره. البته اگر بچه ها اینجا کسی خیلی دلش نازکه، بگم خدا چیزایی که میگیره خیلی یواش میگیره، خیلی با مهربونی میگیره، خیلی با نوازش میگیره، محکم نمیزنه، هرچی هم میگیره جاش چهار تا نعمت دیگه میده، دقت کنی چهار تا نعمت بهتر همیشه میده و پاداش میده، از تو دنیا پاداش دادن رو شروع میکنه و تو رنجهای طبیعی هم که میکشی اصلا ربطی به انتخاب تو نداره، همینجوری خورده بهت، بابت هم اونا هم بهت پاداش میده، ده برابر خوبیای دیگه بهت میده، چشمتو میگیره، قدرت حدستو میبره بالا، پاتو میگیره، یه قدرت دیگه بهت میده. من نمیدونم چی کار میکنه خدا، هیچ کدوم از بنده هاشو اذیت نمیکنه، ولی رنج هست، رنج هست، رنج در زندگی بشر هست،
لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. چرا؟ چون موجود انتخابگریه، بخشی از رنجش مال انتخابهاشه، هم انتخاب درست هم انتخاب غلط. انتخاب درست رنج کمتری داره، انتخاب غلط رنج بیشتری داره. انتخاب درست رنج کمترش اولشه، بعدن خوشی هست. انتخاب غلط رنجش بعدن هست و سنگین تره. هم با انتخاب رنج میکشه انسان، هم اگر مثل یه قلب سنگ از اون بالا بیاد پایین تق تق میخوره به صخره ها و رنج میکشه، بدترتر رنج میکشه. تقصیر خودش هم نباشه، یه سری رنج هم خدا میفرماد من بهش میدم. برای چی؟ خدای دیگه تو چرا رنج میدی؟ میفرماد آقا من این انسان رو خودم ساختم، این اصلا نمیشه جمعش کرد. حالا خوبه این آدما پیر میشن، بعد که پیر میشن فرتوت میشن، له میشن، و الا دیگه اصلا نمیدونی چی کار میگردن، چون خدا هم آزاد گذاشته دیگه. خوبه یه عده هم از دنیا میرن، درسته دلمون تنگ میشه، ولی فکر کن نمیرفتن از دنیا و هی روز به روز فر بهتر میشدن، اصلا نوبت به ما جوجه ها نمیرسید، میخوردن ما رو. راه های پخت و پز انسان ها رو یاد میگرفتن که چجوری اینا رو بپزیم بخوریم، باش چند تا خورش میشه درست کرد. اصلا به طور طبیعی خدا باید انسان رو کنترل بکنه، یه سری بلاها رو خودش میفرسته که شما از بلا زیاد نترسی، یه سری بلاها رو خودش میفرسته برای اینکه آماده باشی برای رنجهایی که با انتخابت دوچار میشی. یه بار دیگه بگم رفقا، انتخاب خوب بکنید رنج دارید، انتخاب بد بکنید رنج دارید. انتخاب خوب بکنید رنجش اولشه و کمه، انتخاب بد بکنی رنجش بیشتره و بعدشه. پس انتخاب بدون رنج امکان نداره. چرا انتخاب بدون رنج امکان نداره شما بگو؟ برای اینکه انتخاب همیشه بین دو تا چیز دوست داشتنیه، یه چیزی رو تنفر داشته باشی اونه. این روی این بحثا با هم مباحثه کنید، فراره از ذهن الان انقدر آدم از رنج بدش میاد، خدا شاهده من میگم نیمی از شما اینجا دارید میرید بیرون میگید گفت برای چی انتخاب ما بخوایم بکنیم، موجود انتخابگری هستیم، یعنی باید اذیت بشیم. اصلا ذهن پاک میکنه، میگه این حرفا چیه شنیدی؟ من رنج دوست ندارم. بابا گوش بده عزیز من، اینا رو چرا پاک میکنی؟ انتخاب رنج داره، تو عاشق انتخاب هستی، برای همین آزادی رو اینقدر دوست داری. حیوان دوست نداری بشه، حیوان انتخاب نمیکنه، انسان انتخاب میکنه، و انتخاب همیشه بین دو تا دوست داشتنیه. انتخاب بین یه چیزی که دوست داری و دوست نداری که نیست که، خودمون رو که سر کار نمیخوایم بذاریم. و هر موقع هر دوست داشتنی رو کنار بذاری رنج داره، دوست داشتنی بده رو کنار بذاری رنجش کمتره. خب رنج های دیگه فلسفش چیه؟ برای اینکه کلا زیاد رنج باشه یه کمی رنج گریزید کمتر میشه و میفهمی که مثلا نمونش اینه، آیه قرآن میفرماید یدرک کمل موت ولو کنتم فی بروج مشیده. از جهاد میخواید فرار کنید به خاطر رنج مردن، مرگ شما رو در بر خواهد گرفت. ببین همه میمیرن، پس چرا میترسی دیگه؟ نترس دیگه، رنجای دیگه هست. برای چی؟ برای اینکه تو رو آماده بکنه برای رنج پذیری، رنج هایی که با انتخاب میخوای انتخاب دوچارش بشی. نکته بعدی رفقا، چرا رنج هست؟ یکی اینکه تو انتخابگری، یکی اینکه عادت کنی به رنج تا از رنج فراری نباشی. خیلی بچه ننه بازی در نیاری، خیلی ننه من غریبم بازی در مقابل رنج در نیاری. یکی دیگرش هم اینه که اصلا تو رنج هاست که خدا خیلی از امتحاناتشو برای انتخاب شما تو رنج انجام میده، یه بلا میفرسته ببینه تو چه انتخابی میکنی. صحنه امتحانه، صحنه انتخابه. صحنه انتخاب باید پدید بیاد یا نه؟ صحنه انتخاب نصفش تو بلاست، نصفش تو رخاست. داستان چی بود عزیز من؟ آدم همه چیز خواهه، کی خراب میشه؟ وقتی اینا رو میخواد نگه داره. ولی خدا اینا رو از آدم میگیره،
خدا دوست داشتنی های آدم رو از آدم میگیره. برای چی میگیره؟ برای چی نمیذاره من این چیزایی که دارم نگر دارم؟ برای اینکه من باید انتخاب بکنم. وقتی انتخاب میکنم باید از یک چیزی که دارم بگذرم، ولی انتخاب معنا نداره. از یک دوست داشتنیم بگذرم، از یک امکانم بگذرم، از یک داراییم بگذرم، و الا من انسانیت خودم رو به منصه ظهور نرسوندم، تجلی ندادم. انسان نباید از رنج بترسه. همه رفقا آماده باشن، این نامه امیرالمومنینه، سلیقه بنده نیست، من این بحث رو انتخاب نکردم برای شما. اولین کسی که جزوه آموزشی در تاریخ اسلام نوشت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اصلی ترین کاتب وحی بود. او نامه‌ای که نوشت برای جوانها آموزش دین بده نامه 31 نهج البلاغه بود. در نامه 31 نهج البلاغه 7 مرتبه از رنج خودش به عنوان پدر پیر و 14 مرتبه از رنجهایی که جوان در دنیا خواهد کشید و خواهد چشید سخن گفت. نامه 31 نهج البلاغه رو بدید بخونید، همون اولشو. بعدش هم خلاصه کنم برات. صفحه دومش فرمود پسرم من میدونی الان چرا دارم به تو نامه می‌نویسم؟ چون عاشقتم. خلاصش اینه، پسرم یا دخترم، فرزندم. فرمود من الان یه حالی دارم که اصلا دوست ندارم به کسی بپردازم، میخوام تو حال غم خودم باشم. من رفتم بررسی کردم اینم کی امیرالمومنین اینو نوشته که میگه من دلم گرفته میخوام برم تو غم خودم. دیدم بعد از جنگ صفین، اون شکستی که به امیرالمومنین تحمیل کردن، نشسته گوشه سنگ کنار سنگی شروع کرده نوشتن. بعد میفرماد پسرم یا فرزندم، حالا پسرم یا دخترم نه، فرزندم، این نامه رو برای تو مینویسم. الان حال اینو ندارم که در مورد کسی فکر کنم یا به کسی نامه بنویسم، اما برای تو مینویسم. تو جوان خودم، برای اینکه تو بخشی از وجود منی. یعنی عاشقتم که دارم مینویسم. بعد اونجا جوانشو با رنج آشنا میکنه، میگه جوان تو تو دنیا رنج میکشی. همین الان تو مجلس امام حسینی تو همچین اینجا حلوا که خیرات نمیکنن که، مجلس نمیدونم اشرت که نیستش که، لباس مشکی پوشیدی بعد اومدی میخوای عزاداری بکنی. ببین از این رنج چه لذتی میبری. همه زندگی تو اینجوری کن، امام حسین کمکت میکنه. دوستان من، نتیجه آخر بحث رو بگیرم. انسان کی سقوط میکنه؟ وقتی رنج پرداختن رو تحمل نکنه. رنج میکشی عزیزم، از این رنج بدتراش میکشی. پرداخت کن بره، نگر ندار سقوط میکنی. انشالله فردا شب در مورد این پرداخت کردن و رنج پرداخت کردن که گاهی سختتر از رنج جان دادنه. جان دادن هم یه جور پرداخت کردنه ها، ولی اون پرداخت کردنی که سختتر از جان دادنه فراشب در موردش صحبت میکنیم. بین شما جوانهای شهادت طلب از اونم صحبت کنیم ببینیم چی میشه. اون مهمتر از جان دادنه. ببینم شما میتونید یه زندگی دیگه ای رو رقم بزنید. انسان چی میشه سقوط میکنه؟ میخواد رنج پرداخت کردن رو تحمل نکنه. میگیره خدا ازت. چرا خدا رنج قرار داده؟ رنج لازمه انتخاب انسانه. چون انتخابگری باید رنج بکشی. خیلی از این رنجها برای اینه که صحنه انتخاب، صحنه امتحان ایجاد کنه. در هر انتخابی یک رنجی هست. رنج‌های مفید، رنج‌های غیر مفید، رنج‌های مضر. رنج کشیده ضررش هم می‌کنه. جوون‌ها از رنج نترسید. هر کی از رنج بترسه امام حسین علیه السلام خودش تشویقش می‌کنه که برو. برو عزیزم. من تقریبا برداشتم از شب عاشورا اینه. امام حسین یکی یکی ازشون درخواست میکرد، خواهش میکرد بلنشید برید، و کسی اهل کتک خوردن نبود،
اهل نوک شمشیر نبود میرفت. آیه بهجت میفرماد خیلی ها شب عاشورا رفتن، یه جمع کوچیکی موندن. تازه اون جمع کوچیکم حضرت زینب سلام الله علیها وقتی شب با حسین تنها شد برگشت پرسید حسینم به اینا اطمینان داری؟ وای میستن تا آخر شمشیر بخورن؟ که اون صحابه امام حسین شنید دوید صدا زد حبیب بیچاره شدیم. گفت بیچارگی دیگه تو ما راه نداره، ما خوشبخت‌ترین انسان‌ها هستیم چون فدای حسین خواهیم شد. گفت نه آقا خوشخیالی داری، من شنیدم زینب تو خیمه به حسین گفت تو به اینا اطمینان داری؟ حبیب به هم ریخت، اصحابو جمع کرد. اینا حاضر شدن رنج بکشن. دوستان من، رفقا، کسی ته دلش از رنج در راه خدا، از رنج در راه حسین، از رنج در راه امام زمان بترسه، خیلی نمکی و قشنگ لطیف میگن آقا جون برو تو به کارت برس. نه اشکالی نداره، من ازت راضیم. امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود من از همه تون راضیم، ازتون توقع ندارم، بلنشید برید فداتون بشم. تا همین روضه امام حسین اومدید امام حسین ازتون راضیه، پاشید برید. چرا میخوای شبای بعد بیای خودتو به کشتن بدی؟ پاشو برو، پاشو برو. حواست باشه ها، یه وقت باد به قبقب نندازی بگی من دارم میرم جلسه امام حسین. میای تو جلسه امام حسین معمولا اینجوریه دیگه، یه کیک و نمیدونم آب میوه هم بهت میدن و تشکر میکنن و بخوای بیشتر معطل بشی. نه عزیزم بفرمایید شما، بفرمایید شما. بعد تو که میری امام زمان تو بیابونا تلاها شروع میکنه گریه کردن. بچه ها امسال محرم نرید هرچی امام زمان گفت برو زندگیتون برس، نرید. من از الان گفتم یه هفته وقت دارید و شب عاشورا. کاری کرد امام حسین، اصحاب به التماس افتادن آقا تو رو خدا. حالا امام حسین ول نمی‌کنه که دوباره روز عاشورا شده، میان اجازه بگیرن دوباره، به بعضی‌ها میخواد اجازه نده. یه نفر آقا فرمود کی بدهکار صبح عاشورا، کی بدهکار اینجا ما این هسته. یه نفر گفت آقا من بدهی دارم. آقا امام حسین فرمود که شما اینجا من هسته، بیا پولو بگی برو بدهی تو برداخت کن. آقا اومدی در خونه امام حسین نگی من گرفتارم. امام حسین میگه بیا عزیزم گرفتاری تو برطرف میکنم، برو فدات شم، برو. شما یادت باشه اومدی در خونه امام حسین بگو آقا من گرفتاری ندارم، من هیچ کاری ندارم، من فقط تو رو میخوام. اگه کسی پشت کنکور مثلا مونده نگه آقا من پشت کنکور موندم، آقا میفرماد من کمکت میکنم برو به کنکورت برس عزیزم، برو عزیزم. اینجا نمون. تازه من فکر میکنم امام زمان مهدی حسین سخت گیرتر از ابا عبدالله الحسینه، چون امام حسین میخواست اونا فقط جون بدن، ولی امام زمان بیاد خیلی چیزا باید بدی. فردا شب در موردش صحبت خواهیم کرد. گرفتاری شدی به خدا قسم، من چقدر بد زبان شدم نمیدونم. اونایی که اومدن از امام حسین یه چیزی بگیرن برن، بگیرن برن دیگه. امام حسین رو با اون چند نفر صبح عاشورا تنها بذارید. امام حسین بخیل نیست. بگم حالا از الان دیگه روزخونی رو شروع کنید داد بزنید. ها ساربان اومد کنار گودی قتلگاه دیدی چی نمونده ببره. امام حسین به او هم یه لطف کرد، رفی انگشترش رو بهش نشون داد. هیچ کس از کنار گودی قتلگاه دست خالی نمیره بچه ها، نترسین. هر کی هر چی بخواد امام حسین نداشته باشه پیرنشو میده. بگی ببر عزیزم چی میخوای؟ اینجا وای نستا، اینجا مال خصوصیاست. لذا اصحاب شهیدم میشدن باز التماس میکردن، میفتادن رو زمین میگفتن آقا راضی شدی؟ نه جان من راضی شدی؟ قبول کرد، قبول کن دیگه، ما که دادیم جونمونم رفت، ناز نکن حسین، بگیر از ما. شب التماسه. نه اینکه بگی امام حسین نیست، الان هست، اینا امام حسینه، الان خود امام زمان ارواح الله الفداست. اینقدر آقا من نمیدونم چه تعابیری به کار برم ملموس باشه، بعدن از من تو رو خدا ایراد نگیر، اینقدر آقا تعارفیان، اینقدر آقا تار، هر چی بگی آقا میخوام دورت بگم. خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید، دعاتون میکنم، بفرمایید. آقا کجا بفرمایم؟ آقا تو امام منی، تو یار میخوای، به من میگی بفرمایید. من نمیخوام اذیت بشین، یه الگو بهتون نشون بدم خلاصتون کنم. آقا یه کسی ما رو این گرفتاری در بیاره، یه غلام سیاه داره حسین به نام جون، امام حسین نازش رو برای او هم شروع کرد، گفت آقا خب میخوام در راه تو کشته بشم. آقا فرمود من راضی نیستم تو در راه من اذیت بشی، تو خدمتکاری، خدمت تو کردی، پاداشت هم بهت میدم، ازت هم تشکر میکنم، من که خدمتکار رو نمیگیرم که در راه من کشته بشه که، برو عزیزم. پیر مرد سیاه پوست تو خونه ابوذر خدمت میکرده، اینقدر عاشق اهل بیت بود، بعد از خونه ابوذر اومد خونه امیرالمومنین و مون تو این خونه، من جایی نمیرم، من میخوام برای شما سفره پهن کنم. یه عمری خدمت کرده. آقا فرمود عزیز من یه عمری خدمت کردی، برو عزیزم، من نمیخوام تو اذیت بشی، ببین یاد بگیر. گفت آقا غلام سیاه ها برن، آره کسر شنته. من بوی بد میدم، آره این کلماتشو ببین، بوی بد میدم، آره من مایه افتخار تو نیستم، نه برم میدون بگم من فرزند کی هستم. آدم حسابی ها فقط باید اصحاب رسول خدا، حافظان قرآن و این آدم حسابی ها. حالا دیگه ما غلامیم بریم، آره ببین بلده ها، این آقا رو میشناسه. امام حسین بغلش گرفت گفت نه عزیزم اینجوری نگو، اینجوری با من حرف نزن، من نمیخواستم تو رو تحقیر کنم. کارشو کرد، اجازهشو گرفت. دیگه نمیدونم چی میخوای به امام حسین بگی. یا ابا عبدالله گناهکارا برن. من یه جمله میخوام به امام حسین بگم، هر کی با منه که یا علی. بعید میدونم بالاخره اینقدر همتون خوبید الحمدلله، نیاز ندارید اینجوری زجه بزنید تو مناجات کردن. یا ابا عبدالله میخوای ما رو نپذیری بذاری آبرومون بره؟ آره یه عمره ادعا کردیم نوکر توییم. یا ابا عبدالله که برای سردار سلیمانی آبروشو حفظ کردی، دیگه این اواخر میترسید از شهید نشدن، به هر کی میرسید التماس میکرد، میگفت تو رو خدا دعام کن، بابا چه گرفتاری؟ میگفت یه وقت نمیرم. حسین آبرو ما رو نبر، ما رو بخر. لا اله الا الله، چه اصحابی بودن. ببخشید امشب طولانی شد. امشب اگه رفتید سراغ اصحاب، یه سر اینجایی که حبیب بود برید، چقدر قصهش قشنگه. حبیب یه دفعه اصحابو جمع کرد، گفت جمع شید بیاید همتون. همه اومدن دیگه، چه نگرانی. جامونم امام حسین نشون داد، فرمود نه ما با یه نفر دیگه هنوز حسابمون روشن نشده. زینب نگران ما مبادا فردا پشت حسین رو خالی کنیم. حسین رو راضی کردیم، زینب چی؟ جمشید بریم کنار خیمه عزیز زینب. اومدن از پشت خیمه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. این برای آخرین بار بود از پشت خیمه کسی سخن میگفت با زینب. این برای آخرین بار بود نامحرما احترام حرم رو نگه می‌داشتن، اونم نامحرمای خوب. فردا شب با نیزه وارد خیمه ها می‌شدن. صدا زدن خانم زینب، ما دوست داشتیم هزار بار جان می‌دادیم در راه حسین تو. اون یکی گفت یه وقت به ما بی‌اطمینان نباشیم، ما نامرد نیستیم. یکی یکی داشتن ابراز وفاداری میکردن. یه دفعه ابا عبدالله الحسین کشت، همه گریه کنای خودشو کشت ابا عبدالله. صدا زد یاران من یه چند لحظه صبر میکنید، ادامه ندید، صبر کنید تا بهتون بگم. برگشت صدا زد زینبم بگو دخترها بیان همه بشنون، فدای دلت بشم حسین.